دست، یعنی استاد جهان بینی خودشون رو متکی به یک جهان نکردند. گفت تو پنداری زمین و آسمانی غیر از این نیست، تو پنداری جهانی غیر از این نیست که آن کرمی که در پیله نهان است زمین و آسمان او همان است. اما استاد ما نه تنها جهان اسلامی که به هر حال فلاسفه بعد از اسلام بر اون تکیه می‌ورزیدند و خرد و دانش و اندیشه و بینش خودشون رو به اون متکی می‌کردند، که بر جهان ایرانی هر آنچه که اساره جهان ایرانی بود و نیز بر جهان یونانی، آنچه که ایشون دارند محصولی است و میراثی است از جهان ایرانی، میراث اسلامی و میراث یونانی. به نظر بنده به قدر طاقتم، اونقدر که با آثار ایشون آشنا هستم و با عشق و علاقه دنبال کرده ام، ایشون میراث ایرانی رو، تمام میراث ایرانی رو در شیخ اشراق خلاصه کردن و به همین خاطر بخش درازی از عمر خودشون رو صرف این موضوع کردن. یعنی به نظر ایشون تمام اساره جهان ایرانی پیش از اسلام در شیخ اشراق خلاصه بود، پس بنابراین اگر شیخ اشراق رو ایشون میگرفت، یعنی همه جهان ایرانی رو گرفته. میراث اسلامی رو در ابن سینا خلاصه کرد و در شیخ الرئیس، و به همین خاطر بخشی از عمرش رو صرف اندیشه شیخ الرئیس کرد. و به نظرم ایشون با فراست و هوشمندی دانستند که میراث یونانی تمام این میراث در اندیشه و فکر ابن رشد خلاصه شده، و بنابراین اگر ابن رشد رو بگیرند انگار همه آن میراث رو گرفتند، البته با مطالعه‌ای که از پیش داشتند، و این سه متفکر رو در هم درآمیختند و محصول اون شده آقای دکتر دینانی. دکتر دینانی یکی از ویژگی‌های بارزی که دارن که دوستان به اون اشاره‌ای نکردن و از این جهت دست من پره، اون اینه که ایشون دوستدار ایرانه، ایشون دوستدار زبان فارسیه. ایشون رو میتونیم در روزگار خودمون یکی از اون پاسداران راستین زبان فارسی بدانیم. جناب دکتر بلخاری تأکید کردن بر همگانی کردن فلسفه، بنده نوشته بودن مردمی کردن فلسفه. براستی ایشون فلسفه رو از قله عاج، جایی که خیلی ها میگفتن نباید حتی گردش چرخید، اونجا قله اسرار و رموز، راز جز با رازدانم باز نیست، رازن در گوش منکر راز نیست. اما جناب دکتر دینانی با هوشمندی، با بیان زیبا، با فراست، با پختگی فلسفه رو از قله عاج آورد در بین مردم و همچنان که میبینید مردمی کرده و امروز در بسیاری از جاها حتی شاید از یک بود کسانی باشن خورده بگیرن. میدونید از قدما کسانی بودن که میگفتن فلسفه رو نباید به هر کسی آموخت، اینا جز اسرار، جز رموزه. اما حتی وقتی که بیانات ایشون و گفته های ایشون به فضای مجازی کشیده میشه و موجی از شور، موجی از احساس، موجی از هویت ملی در انسانها ایجاد میکنه، این نشان دهنده اینه که خداوند در واقع این نعمت رو در کنار سایر نعمات به ایشون داده که بتونن فلسفه رو مردمی کنند. اینها در کنار صفات دیگری چون معلمی، به راستی آقای دکتر دینانی مصداق راستین یک معلم تواناست. جناب دکتر اعوانی اشاره کردن به شیوه سقراطی ایشون، درست میفرمایند به راستی آقای دکتر دینانی شیوهشون سقراطیه. گاهی اونقدر سوال میکنه از آدم، مخصوصا در تنهایی ممکنه آدم بترسه اصلا با ایشون هم نشین بشه، چون پاسخ برخی از پرسش ها رو اگر نتونه بده ممکنه مورد مؤاخذه قرار بگیره توسط ایشون. اما همین روش واقعا به ایشون یک ویژگی خاص داده و ایشون رو از یک شیرینی مخصوص برخوردار کرده که همونطوری که استاد گفتن، بله میشه گفت روش سقراطی، اما استاد ما شخصیتش از سقراط خیلی بالاتره. این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا، هیچیم هیچ، یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد.
دکتر حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، و سخنان ایشان درباره دکتر دینانی.
جامعه جوان ما نیازمند شخصیت ها و چهره هایی که بتونه به اونها اتکا کنه. ما نیاز داشتیم به کسی که نه به اسم بلکه به رسم طلبه و دانشجوی واقعی باشه، کسی که استاد دیده باشه، کتاب خوانده باشه، تأمل کرده باشه، کسی که تحصیل و تفکیر و تهذیب رو با هم داشته باشه. ما نیاز داشتیم به یک استاد، استادی که دانشجو پروری رو در اولویت زندگی خودش قرار داده باشه. ما احتیاج داشتیم به استادی که در تدریسش استمرار داشته باشه، قبول کرده باشه که شغلش، زندگیش و لذتش هر سه در استادی خلاصه میشه و تجمیع میشه. ما استادی احتیاج داشتیم که به یک دانشگاه و یک دانشکده، به یک محفل و یک مجلس بسنده نکنه. طبیبی باشه که دوار به طبش باشه، در اون جاهایی که از او دعوت میشه شرکت کنه، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف رو به یک چشم ببینه، شهرستان و تهران رو تفکیک نکنه. ما احتیاج داشتیم، نسل ما احتیاج داشت به یک پژوهشگر، به یک اسلام پژوه، به یک ایران پژوه، به یک فلسفه پژوه و به یک عرفان پژوه، کسی که این مؤلفه‌های پژوهشی رو در خودش جمع کرده باشه و به تعبیری نه یک فرد، که یک گروه پژوهشی در یک فرد جمع شده باشه، نه یک گروه پژوهشی که یک دانشکده با گروه‌های مختلفش در یک نفر جمع شده باشه، و نه یک دانشکده که گاه دانشکده های مختلف در وجود یک نفر جمع شده باشه. ما احتیاج داشتیم به پژوهشگری که آزاده باشه، آزاداندیش باشه، حرف خودشو بزنه، نگاه نکنه دیگران چه میگن، نگاه نکنه دیگران چگونه به او نگاه میکنن، نقدهاش نقد باشه نه نسیه. ما احتیاج داشتیم به یک روشنفکر عرصه عمومی، احتیاج داشتیم که کسی کتاب بنویسه برای کسانی که فلسفه نمیدانند، مخاطب قرار بده کسانی رو که فلسفه نمیخوانند. احتیاج داشتیم یک کسی با تلویزیون قهر نباشه، شأن خودش رو اجل از این چارچوبه بسته ندانه، حاضر باشه در جایی سخن بگه که گاهی افراد کانال رو عوض میکنن، گاهی ممکنه پاشون دراز باشه، گاهی ممکنه خوابشون ببره. آدم وقتی تصور میکنه که این حرفها رو من دارم برای کی میزنم، کی دارم میزنم، مخاطب من به جای این که دو زانو نشسته باشه و زانوی ادب به زمین زده باشه، گاه به راحتی میتونه من رو نادیده بگیره. ما احتیاج داشتیم به کسی که حضور اجتماعی داشته باشه، از اظهار نظر اجتماعی هراس نداشته باشه. احتیاج داشتیم به کسی که به روز باشه، باور کرده باشه که ما راجع به دینداری و دینورزی، فلسفه خانی و فلسفه خواهی در همین دوره داریم صحبت میکنیم. و احتیاج داشتیم به کسی که دغدغه داشته باشه، از سر درد سخن بگه، غیرت داشته باشه نسبت به دانش، نسبت به دانستن. و در نهایت احتیاج داشتیم به کسی که در حسرت فهم درست مردمان باشه.
در اینجا به صحبت‌های دکتر دینانی گوش می‌کنیم.
ای زبان فارسی افسونگری، هرچه گویم از تو از آن برتری. من قصد سخنرانی ندارم، فقط آمدم که از همه خانم ها آقایونی که زحمت کشیدند و رنج راه رو تحمل کردند سپاسگزاری و تشکر کنم، و همچنین از سخنرانان محترم استادان گرامی که لطف کردند مطالبی فرمودند که بنده شایسته اون حرفا نیستم، ولی خب الطاف ایشون بود. از اون بزرگواران هم سپاسگزاری کنم و از همه حضار محترم. ولی همینطور که فرمودند آقای دکتر برخاری یک آیه از آیات کریمه قرآن قرائت فرمودند و بعضی از دوستان از زبان فارسی صحبت کردند که راست میگن، ما هرچی نوشتیم به زبان فارسی نوشتیم، نه اینکه نتونیم عربی بنویسیم، میتونیم، ولی به فارسی نوشتیم و هنوزم به فارسی مینویسیم و فارسی هم صحبت میکنیم. زبان ما زبان فارسی است، زبان ایرانی است، و ایران مهد تمدن بشر از روزگار باستان بوده. روزی که اروپایی وجود نداشت، امریکا که اصلا وجود نداشت، اروپا در توحش بود، یک یونانی بود، البته یونان رو استثنا میکنم، ولی غربی ها سعی میکنن بگن فلسفه فقط از یونانه، ما یک کمی تحت تاثیر قرار میگیریم میگیم فلسفه یونانه. بله، یونان رو میپذیریم که فیلسوفان بزرگی داشته، سقراط داشته، افلاطون، ارسطو، ولی بزرگان ایران که نامشون هم امروز در دست ما نیست، کمه آثار ما رو نابود کردند که نمیتونم اسم ببرم کی بود که آثار ایرانی رو به آتش کشید، به آتش کشید، ورق پاره های ایرانی رو به آتش کشیدند که نماند آثاری. ایران مهد حکمت بوده، افلاطون به ایران سفر کرده بوده و چیزی از ایران آموخته بوده. حالا مثلا یکیش بوذرجمهره و کسان دیگه. اولین کسی که از نور در تاریخ بشر صحبت کرده ایرانیان بودن و سهروردی فرمودن فلسفهش فلسفه نوره. قرآن کریم هیچ جا از واجب الوجود صحبت نکرده. کلمه واجب الوجود در قرآن نی، علت العلل در قرآن نی. قرآن کریم چی می‌فرماید درباره خداوند؟ الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات. اینم قرآنه دیگه. آخه نور چه عیبی داره که ما به واجب الوجود و به علت العلل و استغسطن فوق الاستغسطات و از این حرفا بپردازیم؟ این نور ایرانه. ایران دارای فرهنگ غنی بوده، فرهنگ ایران توحیدی بوده، همیشه توحیدی بوده. اینا یه مسائلی است که یه قدیم باید تاریخ رو بدانیم، با تاریخ آشنا بشیم. ایرانی ها مردمانی هستند فرهیخته، همیشه در تاریخ فرهیخته بودند ایرانی ها، هم اکنون فرهیخته. هر کجا ایرانی باشه عقب نیست. الان بعضی از بزرگانی که در همین مجلس شرف حضور دارند در کشور اروپایی هستند، همینجا نمونهش هست، آن نمیخوام اسم ببرم، اینا در همونجا که هستند اولا. ایرانی ها مردمان خوبی هستند. والا من ناسیونالیستی هم نمیخوام بگم و قوم پرستی هم نمیخوام بگم، یه واقعیت تاریخی است. و ما اگر از زبان فارسی حرف میزنیم و از ایرانی صحبت کنیم جنبه ناسیونالیستی نداره، جنبه فرهنگی داره. ما به فرهنگ ایران احترام میکنیم، این مال قبل از اسلام. و به شما بگم خانم و آقایان، تمام فلاسفه بزرگ تاریخ اسلام ایرانی هم، از ابن سینا تا ملا سرا تا علامه طباطبایی، یک فیلسوف غیر ایرانی فقط در اندلس، چرا در اسپانیا که اونم عرب که نبودن، که اسپانیا عرب نبودن، که وقت زبان عربی داشتن. البته ابن رشد و ابن طفیل و ابن باجه هستن فیلسوفان بزرگ، از ابن سینا تا علامه طباطبایی ایرانه. متکلمان بزرگ، امام الحرمین جوینی، محمد غزالی تا امروز، همه ایرانی هم. فقهای بزرگ، صاحب جواهر، درسته در عراق متولد شده، تبار ایرانی داره. صاحب جواهری بزرگترین فقیه در فقه ایرانی اول. همینا رو گفتم. حتی علم حدیث، علم حدیث، فلسفه و کلام و علوم عقلی که ایرانیان پیشتاز بودن، همیشه و الان هم هستن. حتی در علم حدیث 6 کتاب اهل سنت، کتاب کلینی رو نمیگم که مال شیعه است، کتب اهل سنت، صحاح سته، 6 کتاب صحاح سته اهل سنت، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، هر 6 ایرانیان. دیگه چی بگم از ایران؟
این سخنرانی در روز پنجم دی ماه 1396 از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. سپاس و بدرود.
چند گامی باز میگشتم، برف میباری، باز میگشتم، برف میباری، جای پا تازه بودم ما. جای پا تازه بودم
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
سوم دسامبر ناگاساکی را به مقصد اون زندگی
هر روز مادر و پسر در ساحل
تمام بار زندگی آنان در هنگام کوچ گاه در یک خانه و یا حتی در یک
قصری از خون او بریزی به موجب آلی
نشهده بود. تنها رنگ سبز کمرنگ چشمهایش بود.
خانه ی کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌کند.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 1 تا 6 بهمن ماه 1399.
برای خرید کتاب به این تارنما مراجعه کنید:
www.tehranbookfair.ir.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. اما بشنوید تماشاگه راست.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راست، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز.
نام او و با سلام، غزل 363 پیش روی ماست. دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. عرض کردیم که خواجه این غزل خود را به استقبال غزلی از شیخ نیشابور فرموده. شیخ راست، حکم حکم اوست، فرمان نیز هم. زو دریغی نیست تن، جان نیز هم. درباره بیت دوم عرض کردیم که چه کسانی این بیت رو خطا خوانده اند، در نتیجه شما خوبان به اشتباه نخوانید. حتماً پس از آن در مصرع نخست تأمل و مکسی در خور لازم است. این که میگویند آن خوشتر ز حسن، که عرض کردیم اون است فعل رابطه تقدیری است، باید در ذهن داشته باشید آن است را تا مصرع معنی روشن تری به دست دهد. این که میگویند آن خوشتر ز حسن است، حالا این آن به چه معنی است؟ از بزرگان ما این مفهوم آن را خواندیم و روایت کردیم و خواجه خود می‌فرماید صد نکته غیر حسن بباید. پس این آن همون صد نکته غیر حسن بباید است. حسن که عرض کردیم رفته رفته معمولی می شود، هر حسنی که از اون زیباتر نباشد، هر زیبایی که سرآمد زیبایی هاست، رفته رفته معمولی جلوه می کند. اما این آن است که صاحب آن را جاودانه می سازد. صد نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. در نتیجه بر حسن و زیبایی خیلی نباید تکیه کرد. در پی به دست آوردن اون آنها باشیم، اون صد نکته غیر حسن. این که میگویند آن خوشتر ز حسن است، خب حالا یار ما این دارد و آن نیز هم. یار ما این حسن رو دارد ولی آن هم دارد، اون صد نکته غیر حسن را نیز به خوبی دارد. بنده عرض کردم که پیش از این آن در مصرع نخست ضمیر اشاره نیست و درستم هست. اون چیزی که احساس می شود، درک می شود ولی نمی توان وصف کرد، آن ویژگی. و بعد عرض کردم مصرع دوم، این آن در مصرع دوم کاملا ایهامی است، یعنی هم ضمیر اشاره را شامل می شود و هم آن را. و آن صد نکته غیر حسن را. در نتیجه آن در مصرع دوم حتما ایهامی است. و گفتیم که جناس کامل به روشنی در بیت ما جلوگر است. آرایه های متفاوت و متعدد این بیت را نیز دیروز به عرض شما خوبان رساندیم. درباره بیت سوم عرض کردیم که یاد بادان کو به قصد خون ما یا به قصد جان ما، مبتنی بر 14 نسخه. به قصد خون ما یا به قصد جان ما یعنی به قصد کشتن ما. عهد را بشکست و پیمان نیز هم، که عرض کردیم 10 دست نوشته زلف را بشکست. کهن‌ترین نسخه هایی که زلف را بشکست ضبط کرده اند نسخه های نوشته شده در سالهای 813 و 814، زیرا نسخه موزه بریتانیا دو تاریخ دارد، شاید در دو سال متفاوت نوشته شده باشد. در نتیجه باید این نسخه را کتابت شده در سالهای 813 و 814 دانست و نیز نسخه نوشته شده در سال 821، 822، 823 و 824 سید هاشم سبزپوش که در هند محفوظ است. کهن‌ترینش رو عرض کردم و 26 دست نوشته هم عهد. خب حالا عهد یا زلف؟ عهد از آنجا که با پیمان مترادف است اگرچه لطفی دارد، اما زلف را بشکست و پیمان نیز هم، که عرض کردیم زلف شکستن یعنی زلف را تاب دادن، حلقه کردن. به شیوه های بسیار دیر و دور زلف را حلقه حلقه ساختن. مجازن یعنی زلف را آراستن. می‌فرماید برای کشتن من هم زلف را آراست و هم عهد خود را شکست. و اما بیت چهارم: دوستان در پرده می‌گویم سخن. همینجا عرض کنیم این مصرع به دو شیوه در نسخه های کهن ضبط شده است. دوستان در پرده میگویم سخن، این ضبط فقط چهار پشتوانه کهن دارد، فقط، که کهن ترینش نسخه خلخالی است، نسخه‌ای که در سال 827 قمری نوشته شده. اما 38 نسخه کهن، 38 کجا، 4 نسخه کجا؟ همه نسخه های کهن در واقع در شمار این 38 دست نوشته دیر سالند. این گونه ضبط کرده اند که داستان در پرده می گویم ولی گفته خواهد شد به دستان نیز هم. دستان به معنی سرود آمده است، به معنی نغمه آمده است، همچنین نوا و یا داستان و افسانه نیز در ذیل دستان معنی شده است. در پرده میگویم سخن، حالا این دوستان رو باهاش کنار بیاییم. در پرده یعنی پنهانی. دوستان سخن امروز ما در پرده است، امروز پنهانی با شما سخن داریم، ولی همین سخن پنهانی و در پرده به زودی ازش داستان‌ها خواهند ساخت، به زودی نغمه‌ها و نواها ازش برخواهد آمد و ساخت خواهد شد. اما در پرده یادآور پرده موسیقی نیز هست، به قرینه مصرع دوم و ابیات متفاوتی که خواجه بزرگ شیراز خود به کار برده است. چه ساز بود که در پرده می زدان مطرب، و یا راز سربسته ما بین که به دستان گفتند. رازی که پیش از این پنهان بود حتی در سینه ما، حال ببین که چه افسانه ها ازش می سازند. دوستان در پرده